بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اساتید محترم و حاضرین گرامی، شاید بهتر این بود که دوستان بزرگوار حاضر اساتید محترم ابتدا صحبت رو آغاز می‌کردند که از بنده صلاحیت بیشتری راجع به اظهار نظر در این موضوع داشتم، اما از با این که برنامه ریزی شده بوده هم فرمودن بنده این کار رو بوده گرفتم. در مورد این موضوعی که ما درگیرش هستیم امروز، شاید اینطور در واقع استنباط بشه که وقتی ما از این موضوع بحث میکنیم، گویی که ما چیزی داریم به نام فلسفه اسلامی و عنوانی با این هویت متحقق هست و ما میخواهیم در مورد وجه یا وجوه اسلامیت رو صحبت بکنیم. گویی که یک احتمال دیگری هم میتوان از این عنوان داشت و اون این که به هر حال اگر قرار باشه ما یک فلسفه‌ای داشته باشیم که اون فلسفه از وصف اسلامیت برخوردار باشه، این فلسفه اسلامیتش چگونه خواهد بود؟ این بیان و احتمال دوم در واقع اصطلاحاً ازش به فلسفه اسلامی در مقام تعریف یاد می‌کنه. حالا با توضیحاتی که بنده سعی می‌کنم در اون مورد اون احتمال اول عرض بکنم، شاید تکلیف این احتمال دوم هم در واقع روشن بشه و بشه نتیجه گیری کرد. برای اینکه بتونیم یک بحث روشنی داشته باشیم، ابتدا لازمه که اول معلوم کنیم که به هر حال وقتی که صحبت از فلسفه اسلامی به میان میاریم، منظورمون از این فلسفه متحقق اسلامی چیه؟ به طور خلاصه اگر بخوام بنده مراد خودم را از فلسفه اسلامی متحقق بیان بکنم، این است که ما در بستر فرهنگ اسلامی یک اندیشه ورزی و تفکری رو میتونیم ردیابی بکنیم که پس از ظهور اسلام توسط اندیشمندان مانند فارابی، کندی، ابن سینا، شیخ اشراق، حاجی طوسی ادامه پیدا میکنه، فلسفه شیراز، مکتب اصفهان، صدرالمتعلمین به هر حال به عنوان یک نقطه عطف بسیار مهم، این جریان ادامه پیدا میکنه تا این روزگار ما که نماینده های فکری رو در واقع به خودش اختصاص داده. این در مشرق اسلامی شکل گرفته، در مغرب اسلامی هم کسانی چون ابن رشد و اینها در واقع کار فلسفی خودشون افزون بر این که شارحین فلسفه ارسطو بودن، یه کار فلسفی اسلامی داشتن. البته من با در مورد ابن رشد با احتیاط بیشتری صحبت میکنم، حالا به دلایلی که ممکنه در ادامه بحث بهش اشاره بکنم. به هر حال این فلسفه ورزی تحقق پیدا کرده، آثاری تولید شده، مؤلفانی، اساتیدی، شاگردانی نسل به نسل تا به اینجا رسیده. منظورمون از فلسفه اسلامی این هست که در آثاری که از اینها به جا مونده ما می‌بینیم در حوزه الهیات بالمعنی العام، هستی شناسی یا عام، در خصوص الهیات بالمعنی الاخص، خداشناسی و چه ذات خدا، چه صفات خدا، چه افعال خدا، در حوزه نفس شناسی، در حوزه جهان شناسی به معنای عام میشه، در حوزه معرفت شناسی و به هر حال در مقام دفاع از برخی از مدعیات دینی. این فلسفه ورزی در این حوزه ها شکل گرفته، در آثاری مثل اسفار ملا صدرا و همینطور شفا و اشارات و کتاب های فراوانی که میتونیم ازش یاد بکنیم، کتاب های شیخ اشراق اینها حاجب و دیگران بنخریم. این آثار شکل گرفته و در اختیار ماست. منظورمون از فلسفه اسلامی اینه. بنابراین در جاهایی اگر ما میبینیم به موضوعات دیگهی با عنوان فلسفه اسلامی اشاره میشه که متفاوت از این موضوع، طبعا محل بحثمون نیست، نه اینکه اونا اهمیت نداره، ولی حداقل مورد نظر است. مثلا فرض بفرمایید اگر کتاب مجموع مقالاتی که در جهان عرب تو این دهه های اخیر شما ملاحظه میفرمایید به یه موضوعاتی عنوان فلسفه اسلامی دادن که از این بحث خارجه، مثلا فرض بفرمایید اگر مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یا محمد عبدو یا محمد اقبال، اینا یک جور فلسفه هایی رو مطرح کردن، حالا یا رویکرد اجتماعی داشتن برای اصلاح وضعیت مسلمان ها و چیزهایی از این دست، یا حتی دیدگاه های کسانی که اصلا رویکرد های اسلامی خالصی هم ندارن و محل انتقاد های شدید هم بوده، اینها رو هم به عنوان فلسفه اسلامی یاد میکنن که از جهات متعدد با این چیزی که ما الان داریم صحبت میکنیم متفاوت. اینها مورد نظر مون نیست، مورد نظر همون است که ابتدا عرض کردم. حالا وقتی که ما این فلسفه اسلامی مورد نظرمون هست، به نظر میرسه که لازمه که اگر بخوایم راجع به اسلامیتش صحبت بکنیم یه توضیح اجمالی هم راجع به معنای فلسفه مورد نظرمون و معنای اسلام بدیم. فلسفه اونگونه که در همین آثار مدونی که عرض کردم ما مورد نظر داریم، در واقع میتونیم براش چند ویژگی رو ذکر بکنیم. یکی این که از روش عقلی استفاده بکنیم فلسفه. روش برهانی عقلی عمده‌ترین روشی است که در این فلسفه به عنوان متد اثبات صدق عموم و توجیه عموم مورد استفاده قرار میگیره. ویژگی دومش عبارت از این است که گزاره‌هایی که در این فلسفه مورد استفاده قرار میگیره یا گزاره‌هایی هستند که بدیهی‌اند یا اینکه مبتنی بر بدیهی‌اند، یعنی استدلالی‌اند و با روش برهانی و عقلی به اثبات می‌رسند. این هم ویژگی دوم فلسفه. و سومین ویژگیش هم این است که ابتنای اساسی این فلسفه در واقع بر همون بدیهیاته. همه چیز باید به بدیهیات خط بشید و طبعا نکته بعدی هم اینه که موضوع این فلسفه همون 4-5 موضوعیه که عرض کردم. بحث هستی شناسی عام که ازش به الهیات به معنی اهم یاد میکنه، بحث نفس شناسی رو داریم که مفصل بهش پرداخته شده، بحث عرض کنم که معاد شناسی، خدا شناسی و اینها هم هست، بحث های معرفت شناسی و به هر حال این 4-5 موضوعی که در اونجا مورد صحبت. منظورمون هم از اسلام، حالا این پس شد ویژگی در واقع فلسفه، منظور از اسلام هم در واقع حالا ممکنه به عنایت‌های مختلف معانی مختلفی از اسلام بشه، اما اون چیزی که در اینجا مورد نظره عبارت از کتاب قرآن کریم و سنت معتبره و فهم مستند و درستی که ما از این اسلام پیدا می‌کنیم. اگر چیزی قرار اسلامی باشه باید به شکلی معتبر و قابل قبول ارتباطی با کتاب یا سنت معصومین علیه صلوات الله اجمعین داشته باشه. این هم معنای اسلام. خب حالا با این توصیفی که ما از این دو واژه کردیم، سوال اینه که آیا این فلسفه اسلامی موجود متحققی که در بستر فرهنگ اسلامی رشد کرده و در اختیار ما قرار گرفته با همه تفاوت‌هایی که این فلسفه ها دارن، تأکیدم هم بیشتر روی فلسفه مشرق اسلامیه، با همه تفاوت‌هایی که دارن، این اسلامیتش رو ما چگونه میتوانیم بیان بکنیم و آیا این واژه اسلامی بودن برای فلسفه یک واژه ایست که صرفا از باب عرض می شود که توسعه در معنا و تسامح و اینها برش اطلاق میکنیم، یا اینکه نه واقعا نسبتی با اسلام به این معنایی که عرض کردن از اسلام داره. خب پاسخ بنده این است که این فلسفه اسلامی موجود از جهاتی میتوان اون رو واقعا اسلامی دونست به جهتهایی که اشاره میشه. یکی از جهتهایی که ما میتوانیم به سبب اون جهت این فلسفه موجود رو اسلامی بدانیم این است که این فلسفه آمده خودش رو به لحاظ اولویت ها و جهتگیری ها با اسلام هماهنگ کرد. یعنی اسلام به عنوان یک مکتبی که توحید مثلا محورشه، ذات واجب الوجود به عنوان یک اصل اساسیه، معاد به عنوان یک امر بسیار مهم مورد توجهه، بحث ولایت و انسان به عنوان یک موضوع خیلی مهم و نفس انسان به عنوان یک موضوع اساسی مطرحه و بعضی موضوعات دیگه به ترتیب اولویت ها که در اسلام هست، این فلسفه آمده پس از اینکه اسلام ظهور کرده خودش رو از جهت اولویت گذاری و موضوعات منطبق با اسلام کرده. اگر مثلا در قبل از اسلام ما به فلسفه یونان مراجعه میکنیم میبینیم در مورد خداشناسی بحث جدی نشد، اگر ارسطو صحبت کرده مثلا در متافیزیکش نهایتا بحث محرک غیر متحرک مثلا مجردی رو مطرح میکنه و خیلی وارد موضوع نمیشه، در چند صفحه کار رو به اتمام میرسونه، وقتی اون فلسفه از طریق یونان به اسکندریه میرسه و به فلسفه ما میرسه، به جامعه تازه مسلمان ما میرسه، فیلسوفان ما میان بحث خداشناسی که یه بخش خیلی لاغری در گذشته بوده اینو توسعه میدن و شما میبینید که مثلا در کتاب المطالب العالیه فخر رازی 3 جلد کامل راجع به همین بحث ها، 3 جلد در کتاب اسفار مولا صدر، در کتاب های ابن سینا، هر کتا شما انگوش بذارید میبینید که توحید گسترش پیدا کرده. روش استدلالیه، یعنی برهانیه. حالا ممکنه در برهان ها بعضی جا خطا باشه، این دیگه اقتضای فلسفه و فکره، اما جهتگیری رفته به این طرف که روی این موضوعات تاکید میشه. بحث معادش هم همینجوره، بحث های دیگه هم همینطور. خب این جهتگیری سبب شده که فلسفه یک شکل دیگه، یه هندسه دیگری، یک قوت رو در واقع شکل دیگه پیدا کنه. به این جهت ما میتونیم بگیم که اسلام توانسته در این فلسفه اثر بگذاره و یک هیئت کاملا جدید و متفاوتی از گذشته رو ارائه بده. خب این سبب میشه که ما این فلسفه رو به درستی اسلامی بدونیم، البته با این توجه که اسلامی است از حیث در واقع جهتگیری و اولویت گذاری. مورد دومی که ما میتوانیم در واقع بهش اشاره بکنیم اینه که اسلام که آمد در درگیر شدن با بعضی فرهنگ های دیگه یه سری چالش های جدیدی رو در واقع مطرح میشه در جریان فکر اسلامی، و بلکه اساسا خود اسلام نکات نو و جدیدی رو مطرح می‌کنه. در نهج البلاغه امیرالمومنین قبل از اینکه اصلا بحث‌های کلامی خیلی درگیر بشه، ما می‌بینیم بحث جبر و اختیار به طور جدی توسط امیرالمومنین مطرح میشه. بحث توحید حضرت حق به یه شکل خیلی عالی و راقی توسط امام علیه السلام در اونجا مطرح میشه. گذشته از اینها بحث امتناع اعاده معدومه، بحث شبهه آکل و معکول، بحث عرض می شود که ملاک احتیاج علت معلول به علت، بحث ابطال اولویت اصالت وجود، وحدت وجود، بحث صادر اول، ربط حادث به قدیم، اصلا یه سری بحث های کاملا نو و تازه‌ای در دوره اسلامی یا از طریق آیات و روایات یا از طریق متکلمین اسلامی که به هر حال دغدغه کلام می داشتن یا اهل عرفان، این چالش ها وارد حوزه فلسفی میشه که این چالش ها در گذشته ما سراغ نداریم. اینا سبب میشه که فرهنگ اسلامی و به طور خاص کتاب و سنت تأثیر جدی در شکل و روند فلسفه داشته باشه، فلسفه شکل دیگه پیدا میکنه. شهید مطهری در بعضی از آثارشون به طور تفصیلی به نوع تأثیرگذاری های اینجوری اشاره کردن، اشارات بسیار دقیق و مناسبی، دیگران هم همینجور. این هم پس یه شکل بعدی. نکته بعدی اینه که گاهی وقتا ما در خود کتاب و سنت استدلال رو میبینیم در بعضی از روایات یا آیات، گاهی اوقات هم نکاتی در آیات و روایات مطرح شده که اگرچه خودش استدلال نیست اما به ذهن مخاطب فیلسوف خودش این زمینه رو میده و این امکان رو فراهم میکنه که او بتونه یک استدلال جدیدی رو فراهم کنه. مثلا برهان صدیقی نمونه خیلی برجسته است که ما در فلسفه اسلامی میبینیم، با تطوری که از دوره آغاز مثلا از ابن سینا و اینا شروع میشه تا همینطور تحول پیدا بکنه، میره داماد برسه، تا به مرحوم صدر المتعلمین برسه، تا به علامه طباطبایی برسه. این برهان صدیقین مبتنی بر یکی از آیات قرآن کریمه یا بعضی از روایاتی که به روشنی در واقع این ایده رو به فیلسوف القا میکنه که شما ابداع استدلال و در واقع ایجاد زمینه های استدلال آفرینی و گاهی اوقات خود استدلال، اینها بر قنای فلسفه پیش از اسلام در واقع می افزاید و طبعا ما میتونیم اینجا ادعا بکنیم که این فلسفه از این جهت نیز اسلامی. بعد نکته بعدی در مورد تاثیرگذاری اسلام در مورد فلسفه اینه که یک دیالوگ جدی بین اسلام و جریان فلسفی اتفاق میفته. گاهی اوقات ما در آیات و روایات مطالبی داریم و آموزه هایی داریم که در اینکه نص هستن و غیر قابل در واقع تعویلن هیچ شکی نیست. یه نصیه میاد یه مطلبی رو القا میکنه، مثلا در مورد معاد جسمانی این دیگه برو برگرد نداره، نفی تناسب نمونه دوم. این که در واقع بیان میشه از طرف دین، فیلسوفی که تا پیش از این ممکن بود تلقی دیگه ای داشته باشه، مثلا فکر بکنه که معاد جسمانی ممکن نیست یا از طریق استدلال خلاصه راه به جایی نمیبره یا تناسخ سخت ابطال کردنش، این فیلسوفی که این تغییر دینی رو داره در صدر برمیاد بره سراغ اون استدلال های فلسفی و ببینه نکنه به طور جدی یک مغالطه های سوری یا مادی در استدلال ها اتفاق افتاده باشه و همین سبب شده باشه که از نظر تفکر عقلی به یه راهی رسیده باشه که در تعارض با دینه. این یه شکلی که حالا دین اسلام میاد اثر میذاره و انگیزه میشه برای اینکه این فیلسوف بره دوباره بازبینی بکنه استدلال‌های خودشو و در موارد متعددی هم این بازبینی‌ها نقش خوبی در رشد عقلی بشه، یعنی می‌فهمه که اینجا کار گیر باشه. البته این منافاتی با این نداره، گاهی اوقات هم هست که ما از بحث‌های عقلی قطعی میایم یه سری متونی رو که پیشتر یه جوری دیگه تفسیر می‌کردیم، البته این متون دیگه نص نیست یا به هر حال اون صراحت نص رو نداره، متونی که ظاهرش چیزی بوده اما برهان عقلی میاد خلاف برهان عقلی قدی میاد خلاف اون قائم میشه، اون وقت ما به تعویل متنی که نص نیست اما ظهور در یه معنایی داره دست میزنیم، دیالوگ برقراره. اما حالا چون ما میخوایم اسلامیت فلسفه رو بیان کنیم و همون در واقع تاثیرگذاری دیدگاه‌های اسلامی بر رفع اشتباه و نقص از اون استدلال‌های فلسفیش تمسک میکنیم، به این ترتیب این وجوه تأثیرگذاریه. به هر حال ما در قرآن کریم کم مورد نداریم که تشویق به عقل ورزی شده، متن دینی که این مقدار بیاد افراد رو به عقل تشویق بکنیم. این خب خیلی میتونه مؤثر باشه. عرض کنم که راه رو حتی دین اسلام بر این که ما تعبدیات رو حتی تعبدیات رو دلیلش رو بدونیم، اینم یک به هر حال تاثیرگذاریه دیگه بر این که عقل‌ورزی گسترده تر بشه. ما وقتی که میبینیم حتی در مورد تعبدیات به ما اجازه میدن که بیان وجه عقلی اون امر تعبدی را هم دنبال بکنیم، این نشون میده که این دین وحشتی از تعقل نداره، راه رو نمیبنده. حتی ما در بعضی از آیات و روایات داریم که میاد خود دین رو مبتنی، صراحتا میاد دین رو مبتنی بر عقل میکنه. در یکی از احادیث کتاب العقل و الجهل کافی فکر میکنم روایت سوم باشه، در اونجا دارد که جبرائیل و امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که جبرائیل بر آدم نازل شد و به آدم فرمود که من تو رو مخیر میکنم به عنوان مأمور الهی بین سه چیز، یکی عقل، یکی حیا، یکی دین، یکی رو برگزین و اون دوتای دیگر رو واگذار. جناب آدم عقل رو برمیگزینه. بعد جبرائیل یک گفتگویی هم با اون دو امر داره، یعنی به حیا و دین میگه شما برید، حیا و دین میگن که نه ما مأموریم که هر کجا عقل بود ما هم اونجا باشیم و ما نمیتونیم از اون منفرد بشیم. دیگه جبرائیل هم میگه خیلی خوب، هر جوری که بالاخره اون مأموریتتون هست همون رو انجام بدید. این امیرالمومنین نبود کن، یعنی اینکه ببینید عقل این طرف، حیا بود این طرف، هم اخلاق هم دین، هر دو متکی بر عقله. دینی که این مقدار اومده کارش رو بر اساس عقل تنظیم کنه، این خب نشون میده که زمینه رو برای اینکه فلسفه رنگ دینی بگیره و تعامل داشته باشه با دین، متأثر از دین باشه بشه. خصوصا فلسفه اسلامی پیشرفته، که البته این یه نقطه تفاوت این فلسفه است با فلسفه امثال ابن رشد، این که بین عقل و نقل و کشف یک در واقع تعامل جدی وجود داره. اینها همه آینه های هستند که سعی میکنن در حد وجودی خودشون حقیقت رو کشف کنن، یعنی بین خودش و عقل، بین خودش و وحی، بین کشف تام صحیح، هیچ تعارضی بین اینها وجود نداره. خود همین نشون میده که پس عقل تا اونجا که کشش داره و بتواند به کشف واقع نائل بشه کمک به وحی کرده، و وحی هر کجا که بیاد حضور پیدا بکنه کمک به رشد عقل کرده. اینها در مقابل هم نیستن، اینها هم داستانن و انسجام و تاثیرگذاری دو طرف هست. این تعامل به هر حال وجود داره. ما اگر بخوایم در مورد وجود تاثیرگذاری دیگر هم صحبت بکنیم البته راه داریم، اما خب فکر میکنم که در همین حد کافی باشه. فقط به دو نکته دیگه اکتفا میکنم و این و اون، این که البته این فقط اختصاص به اسلام نداره، یعنی شاید ما مثل مسیحیت و ادیان دیگر رو هم از جهتی بتونیم این رو براش قائل بشیم، ولی اسلام هم بالاخره کار کرده خودشو داره. امید بخشی، این که آینده بهتری برای تفکر هست، این که آینده اصولا به طرف بهتر شدن پیش میره، لذا فکر هم میتواند رشد بکنه جلو بره. تأکید دین بر این که برو جلو و کشف کن و افقهای جدید رو به دست بیار، واقعا خودش هم افقهای رو در اختیار میذاره، همه اینها نمونه هایی که میتونه در مورد این موضوع. اینو از این جهت میگم که ما خب مکتب پوشگرایی رو هم داریم که اصلا راه تفکر فلسفی رو به کلی میبنده، اما اسلام انگیزه میده، از نظر روانی ما رو به شدت حمایت میکنه که دنبال یه حقیقت بریم، یا مکاتبی که خلاص اصل حقیقت رو دارن انکار میکنن، مثل ساختار شکن ها، پست مدرن هایی که به هر حال دیگه عقلانیت رو به کلی در واقع یه جوری انکار میکنن، اینها راهی به حقیقت ندارن، خیلی هم امیدوارانه نسبت به آینده نیستن. راهی برای فلسفیدن آینده خیلی برای آدم باقی نمیذارن. اما خب دین ما میبینیم این مجال به ما. خب حالا این اصل بحث بنده یه دو سه تا سه چهار تا من در واقع نکته هم هست که عرض میکنم و بعد انشاءالله به تفصیل از فرمایشات دوستان استفاده میکنیم و بعد میکنیم. از این مطالبی که من عرض کردم معلوم میشه که اگر ما در جایی میبینیم که یه جایی فلسفه رو به عنوان میگن فلسفه اسلامی به کار نبریم بلکه فلسفه مسلمانان به کار ببریم، اگر منظور این باشه که خب منظور از فلسفه مسلمانان یعنی مسلمانانی که به اسلام معتقد بودند و باورهای اعتقادی داشتند و این باورهای اعتقادی بر فلسفه اثر گذاشته که همین مطلب میشه که تا الان عرض شد، اما گاهی اوقات میگن فلسفه مسلمانان یعنی مسلمانانی بودن فلسفه ورزیدن محصولی داشتن، حالا خیلی دیگه رنگ اسلامی و باورهای اسلامیش قوی نباشه. این تعبیر فلسفه اسلامی فلسفه مسلمانان طبعا دیگه تعبیر پذیرفته شدنی نیست، پذیرفتنی نیست، به خصوص در مورد این تجربه بالاخره چند قرنی که ما ازش به عنوان فلسفه اسلامی یاد میکنیم بیشتر از فلسفه مسلمانان فلسفه ایست که از خود اسلام نزدیک از بود. نکته دومی که به نظر میرسه مناسب باشه عرض کنم اینه که اگر ما این فلسفه رو فلسفه اسلامی ازش یاد میکنیم به این معنا نیست که این فلسفه از عناصر دیگه متأثر نشده، خیلی عناصر دیگه به هر حال از جاهای مختلف در اینجا حضور پیدا کردن، اما به هر حال اونی که وجه غالبشه و تأثیر گذاری بیشتر رو روی موضوع داشته اسلامی. نکته بعد اینه که این فلسفه اسلامی که ازش به عنوان اسلام یاد میکنیم این وجه اسلامیتش نباید باعث بشه که فکر بکنیم این فلسفه رو دیگه بی خطا و بی اشکاله، نه، این مجموعه فلسفی با همه خطاهایی که درش اتفاق افتاده و اینا در نظر میگیریم و به عنوان فلسفه ورزی خالص و بی اشکال در نظر نمیگیریم، با این وصف این فلسفه از جنبه های اسلامی به طور جدی برخوردار. یه نکته که در اینجا وجود داره اینه که ممکنه بعضی ها بگن که این فلسفه که شما تعریف کردی بعضیش به عنوان فلسفه اسلامی یاد میکنی این فلسفه راه آزاداندیشی رو از ما میگیره، یعنی نمیگذاره که ما دیگه آزاد، وقتی من تقید دینی دارم تعبد دینی دارم طبعا دیگه اون فلسفه کذایی رو فلسفه ای که واقعا فلسفه و عقل ورزی باشه نمیشه اون رو رشد داد و ولی از این فلسفتون هم فلسفه اسلامی نیست، یه جور کلامه. پاسخ اینه که ما در بحث تعریف فلسفه ویژگی هایی رو در مورد فلسفه برشمرد، فلسفه ای که از روش عقلی برخوردار باشه مبتنی بر بدیهیات باشه یا خودش بدیهی باشه با اون خصوصیات این فلسفه است. حالا این که از کجا آورده ای، این که متعبد هستی یا نیستی، از کدوم سرزمین اومده یا نیومده، اینا دیگه جز معنای فلسفه نیست. فلسفه قرار شد ماهیتش این باشه که عرض شد خب هر فلسفه ای، فلسفه یهودی باشه این فلسفه، فلسفه مسیحی باشه فلسفه، فلسفه ای که به الهات خدمت بکنه دیگه بالاتر از این نیست. اگر این ویژگی های فلسفی رو داشته باشه ولی ممکنه غلط باشه، غلط یا درست بودن میشه در مقام بیانش، این فلسفه است. چیزی اگر خادم چیزی دیگه باشه اون از فلسفیتش نمیندازه. فلسفه از فلسفیت وقتی در واقع تنزل پیدا میکنه که دیگه استدلال عقلی نداشته باشه، دیگه مبتنی بر بدیهیات نباشه و به این ترتیب تعابیری از این دست که فلسفه در دام ایدئولوژی افتاده امثال اینا خیلی به نظرم در مباحث فلسفی نباید مطرح بشه. مضافاً این که شاید نتونیم پیدا بکنیم یا کم پیدا کنیم افرادی که به هر حال تقید و تعبد به یه موضوع نداشته باشه، حال یک کسی مسلمان، یک کسی یهودی، یک کسی مسیحی، یک کسی دنبال جریان فکری مثلا فرض بفرمایید این است که انسان محوری رو باب بکنه، بالاخره اینا خودشون ایدئولوژی هست، ما کم آدمی پیدا میتونیم بکنیم. حالا کم آدمی پیدا میکنیم از باب احتیاط میگم، ولی نمیتونیم پیدا بکنیم که پیش فرضها و باورهای ویژه‌ای رو برای خودش فرض نکرده باشه. اگه قرار باشه فلسفه منافاتی با پیش فرضها و باورهای اعتقادی فرد داشته باشه، باید به نظرم فلسفه رو در عالمی غیر از عالم انسان ها بدی. انسان ها همه بالاخره یه جور به باورهای معتقدن. یه نکته دیگه رو هم دارم اگر بعداً فرصت بشه انشاءالله عرض میکنم، این که این فلسفه آیا فلسفه مطلوبه با این توصیفاتی که کردیم، این فلسفه فلسفه مطلوبه یا نه؟ پاسخ اینه که نه، این فلسفه به هیچ وجه فلسفه مطلوبه نیست. یعنی ما باید حتما یه در واقع آسیب شناسی جدی نسبت به این انجام بدیم که بیش و کم تا حد شده و راه حل هایی رو برای اینکه این فلسفه فلسفه کاملتری باشه در آینده. من حدود 8 تا 10 تا در ویژگی رو یادداشت کردم که در اینجا اگه به اونها بپردازیم شاید بتونه فلسفه رو کمک بکنیم. اونتا خیلی دلم میخواد که از فرمایشات دوستان هم استفاده کنم اگر فرصتی بود انشاءالله بعدا عرض میکنم. باز میخوام از این که مصدیه شدم و از دوستان درخواست میکنم که از روی که سلام میدونم بحث رو ادامه بدن.
Gracias.